なぁと考えて、うわぁ、ね、ヘリン、うわぁ、ラーナ、トゥーロ、アロアドヘマジマイン、メナロオン、エロピオミヨミティ、در مسئله سه از نماز طواف تقریبا هفت فرد یا بیشتر ذکر شده است. فرع اول که اهم این فرو بود که مکان نماز طواف بود، تقدم الکلام، فرع دوم ما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله ولو تعذر الخلف تا آخر. اگر فرض کردیم خلف مقام لجهت من الجهات لا قریبن ولا بعیدن امکان ندارد، فرض کن جمعیت از مقام تا مسعا ایستاده یا نشسته، ممکن نیست نماز خلف مقام، ایستاده هم باشن ممکن نیست، نشسته هم باشن ممکن نیست، یا اساسا خلف مقام لجهت من الجهات مسدود است. آیا با این فرض نماز در یمین یا یسار واجبون اولو؟ جماعتی من هم سیدون الاستاد می فرمان واجب است، جماعتی هم من هم مرحوم آقای خویی می فرمان واجب نیست. اگر خلف نشد کل مسجد باشد، یمین باشد، یسار باشد، امام باشد، ور البیت باشد، هر جا که شد نماز کفایت میکند. پس این دو نظریه است، وجوب و عدم وجوب. فرع سوم ما اشار الیه به قوله ولو لم یمکنهو یختار الاغرب من الجانبین والخلف. نماز عند المقام نمی شود، خلف ممکن نیست، یمین ممکن نیست، یسار ممکن نیست. جوری نیست که یمین عنوان اند مقام سر بکنه، 30 متر فاصله شده. 3 متر نیست که سر بکنه، 2 متر نیست که سر بکنه. یسار 30 متر فاصله هست اگر میخواد نماز بخونه. خلف با 30 متر فاصله ممکن است. در این فاز که هیچ طرف عنوان اندل مقامی ندارد، چه بکند؟ در این فرض می فرمان اقرب الی مقام رو انتخاب بکند. فرض کن یمین 5 متر فاصله دارد، یسار 10 متر فاصله دارد، خلف 30 متر فاصله دارد. در این فرض کجا نماز بخواند؟ این هم دو نظریه. یک نظریه این است که اقرب را انتخاب بکند، یمین باشد، اقرب 5 متری انتخاب بکند، میخواد یمین باشد، یسار باشد، خلف باشد. عده هم میگوین نه، در این فرض هر جایی را که انتخاب کرد انتخاب بکند. این هم فرع سوم. یختار الاغرب من الجانبین والخلف، هر کدوم 5 متری اون رو باید انتخاب بکنه. فرع چهارم یختار الخلف، این فرع چهارم است. فرع این است از یمین 15 متر است، از یسار 15 متر است، از خلف 15 متر است. همه علی حد سوا است. در این فصل چه کار بکنه؟ سیدون الاستاد می فرمان در این فرض خلف المقام را انتخاب بکنه، ولو عنوان اند بر هیچ کدام صادق نیست، ولیکن همه در بود علی حد سوا هستن، 15 15 15. در این فرض سیدنا الاستاد می فرمان که یختار الخلف، اینم فرع چهارم. فرع پنج ما اشار الیه به قوله لا یبعد الاکتفاء بالخلف، این فرضش چیه؟ فرضش این است که طرف یمین 15 متر، طرف یسار 10 متر، یا بالعکس طرف خلف 20 متر. ولو کانت طرفان اقرب من الخلف، هر سه فرضش ممکن است، یمین و یسار 15، خلف 20 متر. یمین 15، یسار 17، خلف 20 متر، یسار 15، یمین 17، خلف 20 متر. خلف ابعد الجوانب است. در این فرض سیدنا الوسنات میگه بعید نیست که بگیم خلف انتخاب بکنه، یک احتیاطی هم کنارش زده به این که نه، اگه خلف خوند باید یمین و یسار هم بکنه، که جمع بین عقرب و بین خلف میخواد بکنه، هم ابعد را انتخاب بکنه اگر خلف هست و هم عقرب را انتخاب بکند. با این ترتیب اولا خلف ابعد بخواند، اون که تمام شد یمین عقرب و یسار عقرب را بخواند. دقت کنید، جامع این فروض این است که این دیگه صادق نیست. همین مثالی که زدم، این در مقام با 15 متر نمی سازد، 1 متر، 1.5 متر، 2 متر خیلی باشد. هر سفرز عنوان این برای صادق نیست دیگه، دست ما از این کوتاه شده که آیه را بگیریم که اند معنا کنیم کما تقدم، یا روایات اند را بگیریم فرق نمی کنه. جامع این است که عنوان اند صادق نیست، اما اقرب و ابعد است. یمین و یسار اقرب است، خلف ابعد است. سیدنا الاستاد اینجا می فرمون اقربیت میزان نیست، فتوا میده به این که ابعد را بگیرد، ولیکن در کنارش یک احتیاط هم گنجانده به این که نه، احتیاط این است که دو نماز بخواند، هم ابعد خلف را بخواند هم اقرب یمین یا یسار را بخواند. ما فروع را بیان میکنیم، ادلش را نمیگیم. شما در فروع اشکال داری یا در ادلش اشکال داری؟ احتیاط چرا دیگه؟ تا دوران امر است بین اقرب و ابعد. ابعد قاعده میسور دارد، اقرب قاعده میسور ندارد، اما مسئله صحیحه دارد. بر این اساس این فرع چندم شد؟ این فرع پنجم شد. روشن شد؟ احتیاطا در کدوم فرض به کار برده است؟ متمر آیت الاقرب فالاقرب، اگر ابعد خلف است اقرب باز ملاحظه کنه بین یمین و یسار، اگر یمین 10 یسار 15 ده را انتخاب بکنه، اگر یمین 15 یسار 10 را انتخاب بکنه، مع مراعات الاقرب و فالاقرب. الاقرب و فالاقرب اینجا باز دو نظریه است. یک نظریه همین است که ایشون میفرمایند جواهر هم میفرماید، جماعتی میگویند، یا نظریه این است نه دیگه، این فرض مثل فرض دوم، اگر خلف المقام ممکن نیست، کل مسجد فرق نمی کنه دیگه، یمین باشد یسار باشد امام باشد، بره اون طرف بیت شریف اون طرف بخونه نماز طواف، کل مسجد میفرمایند که جایز است. اینم دو نظریه، یک نظریه کل مسجد جایز است، یک نظر این است که نه، اقرب و فل اقرب رو در نظر بگیرد، یک نظریه این است که نه، خلف المقام رو در نظر بگیرد. سه نظریه در واقع اینجا هست. تخییر مطلقا محقق در شرایع میگوید تقدیم الاقرب علی غیر اقرب، سیدنا الاستاد میفرمایند تقدیم الخلف مطلقا جواهر و جماعتی میگویند. اقوال تقریبا شبیه هم است، اگر اختلافی است اختلاف در تخییر مطلقا یا تخییر در طول خلف قرار بگیرد، در این جهت اختلاف است. و الا محقق بفرمد و ما تعذر الخلف لزعام و غیره یسلی هیال المقام. هیال المقام کل مسجد هیال المقام میشه، یمینن یسارن دیگه اقرب و فل اقرب ندارد دیگه، یا تقدیم الخلف ندارد در عبارت محقق. ملاحظه کنید جواهر جلد 19 صفحه 317 باید باشه. این فرع چندون بود؟ این فرع شش بود. پنج بود، شش بود. فرع هفت ما اشار الیه به قولی ولهوت عادت الصلات مال امکان خلف المقام لو تمکن بعدها. فرض کن خلف المقام امکان نداره. حالا یکی از فروزش این هستا، فروزیات داره. خلف المقام به وجه من الوجود امکان نداره. خب امکان نداره یا یمین و یسار تقدم دارد، نماز را انجام داد. یمین و یسار اگر اختلاف دارند، ما هو الاقرب نماز را انجام داد. اگر اختلاف ندارند، ما هو الابعد را انجام داد. اگر هیچ یک از اینها را قائل نشد، نه اقربیتی نه یمینی نه یساری، کل مسجد را گفت. دقت کنید فر را، لجهت من الجهات نماز در یمین خونده شده یا در یسار خونده شده یا در کل مسجد انجام شده است، نماز که تمام شد دفعتا جمعیت فرار کرد، از پشت مقام خلوت شد. آیا در این فرض عاده نمازی که علی الیمین بوده یا علی الیسار بوده یا کل مسجد بوده واجب است یا واجب نیست؟ ول احوت عادت الصلات مع الامکان خلف المقام لو تمکن بعدها الى ان یزیغ وقت السعی. حالا مدتش هم تعیین کردی، مدت مشکله، مدتش هم تعیین کرده. انقدر فرض کن نیم ساعت به سعی مونده، سعی داره فوت میشه، نیم ساعت به سعی مونده، پنج ساعت در طول این مدت اگر فرجی شده، مقام خلوت شده، نماز طواف را بخواند یا نخواند؟ طواف خلف المقام را بخواند یا نخواند؟ این داخل در اوامر اضطراری باید کرد. با تیمم نماز خواند ثم تمکن من الماء، با لباس نجس نماز خوان ثم تمکن من لباس طاهر. این تقریبا باید بردش به مسئله احکام استراریه که که احکام اضطراری مطلق است، مدامه است، پس این فرع مطالبش ارتباطی به فرع دو و سه و چهار و پنج و شش نداره. این فرع یک مسئله تازه ای هست. روشن شد فرع هفت چیه؟ تمکن از نماز عند طواف مقام نبود، به امر اضطراری علل خلف، علل یمین، علل یسار، کل مسجد انجام گرفت. ثم فرد اختیاری ممکن شد، نیمت به مقام من الخلف باز شد و میتونه نماز بکنه. آیا عاده نماز طواف واجب است یا واجب نیست؟ این اصل فروع کل و شش فرعی که اضافه بر فرع اول شده است. در این شش فرع یک مطلبی است که اختصاص به دو ندارد، اختصاص به سه ندارد، در کل فروع این فرع مطرح است. در این شش فرع یک فرع این مطرح است و اون این است که آیا در این شش فرع بگوییم نماز طواف ساقط است یا نگوییم؟ دو احتمال است. احتمال اول این است که کل این فروع طواف ساقط بشه، نماز طواف ساقط بشه. فرع دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هفت جدایی از این دو، سه، چار، پنج، شش، این چهار فرع بگویم نماز طواف ساقط. این آقا بعد از اینکه دید نماز خلف المقام نمیتواند انجام برود، برود به سراغ سعی، بعدم برود به سراغ تقصیر، عمرش تمام است. این یک احتمالی است. دلیل بر این احتمال همون قضیه معروف است، المشروط و عدمون عند عدم شرط. نماز باید خلف المقام باشد. خلف المقام در کل این پنج فرع امکان ندارد. اگر امکان ندارد وجوب صلات منتفی باشد. خودش در مسجد نایب بگیره. فعلیه مریض که نیست، مکان اقتضا ندارد، او هیچیش نیست، مکان مملو و از جمعیت او نمیتواند، مریضم نیست، هیچکی نمیتوانه. فرض اینه. این یک احتمال که لقائل ان یقول به این که نماز طواف ساقط است. چرا؟ لان المشروط عدمون عند عدم شرط. احتمال دوم این است که در کل این فروض نماز طواف ساقط نیست، در فرع دوم ساقط نیست، در فرع سوم ساقط نیست، در فرع چهارم ساقط نیست، در فرع پنجم ساقط نیست، در فرع ششم هم ساقط نیست. نماز طواف ساقط به سقوط خلف المقام نیست، نماز باید خونده بشه. دلیل بر این نظریه؟ اولا اتفاقی است که ادعا شده است، گرچه احتمال سقوط هست ولیکن قائل ندارد، اما عند الامامی قائل ندارد کما هم بعضهم، و اما عند المسلمین قائل ندارد. همه میگویند نماز طواف با تعذر خلف میگن نماز ساقط نمیشود. دلیل دوم ملاحظه فروع در این مسئله هست. مثلا میگن اگر کسی نتوانست نماز طواف را بخواند، یا فراموش کرد یا جاهل بود، بعد مرد، قضاش واجب است یا واجب نیست؟ بر ولی بحثش خواهد آمد. مثلا از فروعی که خواهد آمد انشاءالله، کسی نماز طواف را فراموش کرد، با فراموشی نماز طواف را نخواند، یا جاهل بود نماز طواف را رفت در مسافرخانه خواند، در مسجد قبا خوند. کسی که نماز طواف را نخوانده یا در خارج مسجد خوانده یا در خارج از مکه خوانده یا اصلا به وطن رسیده، به وطن رسید یادش آمد نماز طواف را نخوند، در مورد نسیان بلکه جهل باب 73 از طواف را مراجعه کنید، بعداً می‌خوانیم این روایات را. روایات می‌گوید ناسی باید برگردد در بعض موارد، در بعض از موارد فی مکانهی نماز طواف را باید بخواند. اگر ناسی باید بخواند، عامد که به طریق اولا باید بخواند، ناسی در مکه بخواند، در وطن بخواند، در مسجد بخواند، بعداً مکانش خواهد آمد. اگر بر ناسی نماز طواف واجب است، از ناسی نماز طواف ساقط نمی شود. اگر از ناسی ساقط نمی شود، از عامد به طریق اولا ساقط نمی شود. فعلیه اما للاتفاق و اما للروایات بحث از سقوط نماز در فرع 2، در فرع 3، در فرع 4، در فرع 5، در فرع 6 معنا ندارد، خلاف اتفاق است. پس نماز ساقط نمی شود. حالا که نماز ساقط نشود، باید ملاحظه فروع را کرد که فرع 2 این است: اگر لو تعذر الخلف، نمازی که ساقط نمی شود، کجا بخواند؟ علی الیمین بخواند، علی الیسار بخواند، یا کل مسجد؟ این مهم، این بحثه. و الا در اصل این که ساقط نمی شود روایت صحیح هم دارد، به این که امام علیه السلام نماز طواف رو خارج از حد خواند. در بعضی از روای طرق لزاهم داره، لکثرت ناس داره، طریق ضعیف است، در بعضی از طرق نه. علی کل حال، یا اتفاق یا این روایت صحیحه یا روایات ناسی، به سه دلیل فقها میفرمایند نماز طواف با تعذر خلف المقام ساقط نمی شود. دلیل بر توسعه سیاتی، دلیل بر تزیید ایزن سیاتی انشاءالله تعالی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی که در تحف العقول است و سایایی به معاذ بن جبل می کند. معاذ بن جبل را به نمایندگی خودش به یمن می فرستد. که دارد در این فرستادن خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجر و انصار ظاهرا سال دهم بوده، بدرقه کردن معاذ را. در این سفر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصایایی می کند. یکی از نکته هایی که در این وصیت از اون سطر آخرش را بخوانید، رسول اکرم می فرماید من خیلی طول داده و ما جهتش این بود که من دیگه شما را نمی بینم، اگر می دیدم انقدر وصایا را طولانی نمی کردم. این جمله آخر را دقت بکنید، با اگه تغییر حالی در ما آسوده ببینید چی در میاد از کار. در اون آخرین کلمه میفرماد تو اگر همین حالی که الان هستی با منی، اگر از این حال برگشتی با من نیست. دقت کنید اون سطر آخر وصیت را بعد حالات ما آست. اگه تغییراتی شده تغییرات رو ملاحظه کنید. رسول اکرم میفرمه اگر همین حالت بودی با من، اگر نبودی تغییر کردی با من نیست. غرض این است که این وصایا مفصل است. اولین سفارشی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معاذ میکند می‌فرماید اونجا که رفتید قرآن رو به مردم یاد بده. اولین وصیتش این است که مردم را قرآن خوان کن. از برکت خوندن قرآن و یاد گرفتن قرآن و عمل به قرآن در اون روایت که مرحوم کلینی در کافی جلد دو نقل می کند، می فرماید که قرآن دواء لکل قلب مریض است. دواء هر دردی قلبی است، دواء کل صفات رذیله است. اگر حسد دارد با قرائت قرآن با اون خصوصیاتی که در اون روایت است از بین میره، اگر ربا میخورد با اون قرائت با اون خصوصیات روا نیست در بازار دیگه، در مملکت اسلامی روا نیست. اگر قرآن بخونن، اگر سرقت هست با قرائت قرآن سرقت معنا نداره، اگر فحشا هست با قرائت قرآن معنا ندارد. فَإِنَّهُ دَاءٌ لِكُلِّ دَوَاءٍ فِي الْقَلْبِ. در این روایت اگر صادر شده باشد، امام علیه السلام قاریان قرآن را سه طایفه می کند. مورد استشهاد طایفه سوم که امام علیه السلام می فرماید فإنه دواء لکل داء فی القلب، بعد میگه این طایف این گونه هستن، برای یاد گرفتن قرآن زحمت میکشن، برای عمل با قرآن زحمت میکشن، شبها را تا صبح نمیخوابن یا قرآن یاد میگیرن یا قرآن حفظ میکنن یا تدبر در قرآن میکنن. هر آیه که میخونه 24 ساعت روش فکر میکنه، ببین آیه چی میگه، او چی میخواد. در این روایت دارد که این کسی که قرآن را با این خصوصیات شب نمیخوابد که قرآن را بخواند، عمل بکند، فکر بکند، روز تشنگی را تحمل می کند. در روایت دارد که قرآن را یاد بگیرد، یاد بدهد، عمل بکند. دواء لکل داء قلبی، خود قرار بدهد. آیه ربانه نمیخواند رد بشود، تأمل میکند، میگه باید عمل کرد. اگر با آیه سرقت میرسد تأمل میکند، اگر با آیه کذب میرسد تأمل میکند، آیه را نمیخواند رد بشود، فکر میکند چه بکند که دروغ نگوید. با این خصوصیات در این روایت امام علیه السلام سه مطلب نقل میکند. یک، از برکت این قاری بلا از مملکت دفع میشود، بلاها از نفوس دفع میشود، مملکت آسیب صاعقه نمیشود. دو، به برکت این قاری، ولی یک نفر باشد در کل مملکت، پنج نفر باشد در کل مملکت، اگر قاری این خصوصیات رو داشته باشد، از برکت این قاری باران از آسمان نازل میشه، بلاها دفع میشود. می فرماید این قاری در بین قرا کبریت احمر است، اگر یافت بشود کم نظیر است، وجود با ارزشی است، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.